سلام، صبح 17 روز از شهریور ماه را امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. من پروانه وحید منش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. خامنه ای خواستار همکاری بیشتر تهران مسکو برای مهار آمریکا شد. ترامپ میگوید ایران چاره ای جز مذاکره برای رسیدن به یک توافق واقعی با آمریکا ندارد. نماینده آمریکا در سازمان ملل به ایران و روسیه درباره حمله به ادلب هشدار داد. و حمله معترضان به کنسولگری ایران در بصره سفیر عراق در تهران به وزارت خارجه احضار شد. علی خامنه‌ای رهبر ایران روز جمعه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار افزایش همکاری تهران مسکو برای آنچه مهار آمریکا نامید شد. رهبر ایران با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه روسیه، ترکیه و ایران آن را نقطه مشترک این سه کشور دانست و خواستار انجام معاملات اقتصادی خارج از چارچوب دلار شد. رهبر جمهوری اسلامی پیش از این و در هفتم شهریور ماه با اشاره به اشتباه بودن مذاکرات برجام اعلام کرده بود که مذاکره با آمریکا را ممنوع می‌کند. در همین ارتباط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت ایران پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای دیگران کشور قبلی نیست و چاره‌ای جز مذاکره برای رسیدن به یک توافق واقعی با آمریکا ندارد. آقای ترامپ میگوید خروج از برجام یکی از دستاوردهای سیاست خارجی وی بوده است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز جمعه در جلسه اضطراری شورای امنیت به ایران و روسیه درباره حمله به منطقه ادلب در سوریه و قربانی شدن غیر نظامیان هشدار داد. خانم هیلی با اشاره به اینکه مسکو برای آنکه در جهان منزوی نشود باید دست از حمایت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بردارد گفت به جای حمله راه حل سیاسی وجود دارد و آن قطعنامه 2245 شورای امنیت است. رؤسای جمهوری ایران و روسیه روز جمعه در نشست تهران با درخواست رئیس جمهور ترکیه برای گنجانده شدن درخواست برقراری آتش بس در بیانیه این نشست موافقت نکردند. دونالد ترامپ پیشتر در توییتی گفته بود روس‌ها و ایرانی‌ها اشتباه انسانی عظیمی می‌کنند اگر در فاجعه انسانی حمله به ادلب شرکت کنند، زیرا به گفته وی صدها هزار تن ممکن است کشته شوند. استان ادلب آخرین سنگر اصلی مخالفان مسلح دولت بشار اسد در جنگ داخلی این کشور است. ساعتی پس از حمله معترضان به ساختمان کنسولگری ایران در بصره و آتش زدن آن، وزارت خارجه ایران از احضار سفیر عراق به این وزارتخانه خبر داد. وزارت خارجه ایران با محکوم کردن حمله روز جمعه به کنسولگری خود در بصره خواهان مجازات عاملان آن شده است. در پنجمین روز از اعتراضات در شهر بصره عراق، معترضان روز جمعه به دفتر کنسولگری ایران در آن شهر حمله کردند و اعتراض به دخالت ایران در امور داخلی این کشور به سر دادن شعار پرداختند. معترضان همچنین به وجود فساد در ادارات و بین مقام‌های دولتی، وضعیت نابسامان شغلی، قطعی برق و کیفیت پایین آب آشامیدنی اعتراض دارند. رویترز میگوید از زمان آغاز موج اعتراض‌ها در عراق از روز دوشنبه دست کم 12 تن از معترضان کشته و بیش از 100 نفر مجروح شدند. قرار است پارلمان عراق امروز شنبه برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه دهد. تا دقایق دیگر و در صبحانه با خبر بیشتر در این باره خواهید شنید. قرارگاه حمزه سپاه پاسداران روز جمعه در بیانیه از کشته شدن 6 تن از اعضای حزب حیات آزاد کردستان پژاک به دست نیروهای خود در غرب کشور خبر داد. این بیانیه با تروریستی خواندن این تیم آنها را عاملان حمله ای معرفی کرده که در تیر ماه به یک پایگاه سپاه انجام شد. در حمله به این پاسگاه 11 نفر از اعضای سپاه کشته شده بودند. از دیگر سو اداره اطلاعات استان کرمانشاه نیز روز جمعه در اطلاعیه‌ای از انهدام 2 تیم تروریستی در کمتر از 1 ماه گذشته در این استان خبر داد. در این اطلاعیه به نام و هویت این 2 تیم و اعضای آنها اشاره‌ای نشده و آنها فقط وابسته به کشورهای متخاصم معرفی شدند. جمهوری اسلامی ایران گروه‌های مسلح کرد را به تجزیه طلبی و ارتباط با بیگانگان متهم می‌کند. از سوی دیگر این گروه‌ها هم جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها در ایران متهم می‌کنند و می‌گویند هدفشان پیگیری حقوق کردهاست. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همکارم رویا ملکی با شما خواهد بود با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز نشست تهران و توافق سه کشور ایران، روسیه و ترکیه برای پایان دادن تروریسم در سوریه. بحران در بصره، پارلمان عراق امروز جلسه اضطراری برگزار می‌کند. احتمال اعدام دو زندانی سیاسی، آخرین وضعیت زانیار و لقمان مرادی. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. نشسته سه جانبه روسیه، ترکیه و ایران درباره سوریه روز جمعه در تهران برگزار شد. کیان منوی از جزئیات این نشست میگوید.
در بیانیه پایانی سومین نشست روسیه، ترکیه و ایران که این بار روز جمعه در تهران برگزار شد، رئیسان جمهوری این کشورها از جمله بر سر موضوعاتی چون حفظ تمامیت ارضی سوریه، مبارزه با آنچه تروریسم توصیف می‌کنند و بازگشت و ساماندهی آوارگان و همچنین بر لزوم کمک رسانی‌های انسانی به مناطق جنگ زده تاکید کردند.
با توجه به پیشینگی بحران سوریه بسیار
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در بیانیه پایانی از نیروهای شبه نظامی و یا به بیان او تروریست‌ها خواست سلاح خود را زمین بگذارند و همچنین نیروهای آمریکایی نیز سوریه را ترک کنند.
ما به عنوان یک دموکراسی در منطقه معتقدیم راه مردم سالاری از لوله تفنگ نمی گذرد.
سه کشور ایران، ترکیه و روسیه که هر کدام به نوبه خود بخشی از گروه های مورد نظر خود را تروریست می خوانند، می گویند در پی راهی هستند که ادلب از طریق راه حلی مبتنی بر نوعی توافق تحت سلطه و حاکمیت دولت سوریه قرار گیرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ابراز امیدواری کرد شبه نظامیان مخالف دولت تسلیم شوند و در نبرد با تروریسم به مسکو و متحدانش بپیوندند. وی با بیان اینکه گروه‌های به گفته این تروریستی داخل ادلب از ساکنان این منطقه به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند، افزود روسیه مدارک محکمی در اختیار دارد که شبه نظامیان قصد استفاده از سلاح شیمیایی را دارند. پوتین در بخش دیگری گفت سه کشور خواهان تنظیم یک برنامه بین‌المللی برای احیای سوریه هستند. کرملین اعلام کرده است که از پنجشنبه گذشته عملیات هوایی خود را علیه آنچه تروریست ها می خواند در ادلب از سر گرفته است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، برای ایجاد فرصت جهت حل بحران خواهان آتش بس شد، خواسته ای که در سخنان پوتین و روحانی مستقیما با آن اشاره ای نشد. ترکیه در روزهای اخیر نیروهای خود را در منطقه مرزی با سوریه در شمال ادلب تقویت کرده است. پیش از نشست تهران، سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و 8 کشور اروپایی در مورد پیامدهای بالقوه فاجعه‌آمیز انسانی و احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در منطقه ادلب هشدار دادند. نشست بعدی ایران، ترکیه و روسیه قرار است در روسیه انجام گیرد. کیان معنوی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه، همراه ماست. آقای شاهی، آیا نشست تهران و بیانیه پایانی اون به روند صلح در سوریه کمک میکنه؟
من واقعا مطمئن نیستم تا چند اندازه بتونه به روند صلح کمک بکنه، اما چیزی که واضح است، ما تقریبا بعد از 7.5 سال جنگ خانمانسوز میتونیم مدعی بشیم که این کارزار داخلی که ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشته در سالهای گذشته به لحظات آخرین و پایانی حداقل فاز اولش رو نزدیک میشه. اینطور که امروز آقای پوتین در این نشست خبری گفت بیشتر از 90% کشور به دست نیروهای وفادار به بشار اسد افتاده و به گمان اکثر کارشناسان نظامی پیروزی برای بشار اسد و متحدینشون در ادلب تقریبا در واقع جدی خواهد بود و من بعید میدونم که عملیات در پیش رو عملیاتی باشه که برای بشار اسد و متحدینش مشکل باشه. اما فاز دوم که به نظر من میتونه فاز مشکل تری باشه برای بشار اسد، این در واقع فرایند سیاسی عادی سازی شرایط هست که امکان داره سالیان سال طول بکشه، اما شکی نیست که حداقل در فاز اول ما میتونیم بگیم که نزاع حداقل به شکل نسبی بعد از جنگ، بعد از در واقع نبرد و عملیات ادلب به پایان خواهد رسید.
همزمان با این نشست، 8 کشور اروپایی در بیانیه مشترک از تشدید اقدامات نظامی توسط دولت سوریه و روسیه در شمال غرب سوریه ابراز نگرانی کردند. به نظر شما منازعه سوریه راه حل نظامی داره یا اونطور که در بیانیه مشترک تهران آمده یک فرایند سیاسی مذاکراتی میخواد؟
من واقعا فکر میکنم در 8 سال گذشته آقای بشار اسد به متعینش سعی کردن که تا اونجایی که امکان داره امتناع بکنند از در واقع مذاکره سیاسی و سعی بکنن اگرم که مذاکره قرار صورت بگیره، موقعی صورت بگیره که در میدان دست بالای نظامی داشته باشن. امروز فقط چشم سوری ها به در واقع این مذاکره در تهران دوخته نشده بود. به گمان من اهمیت این مذاکره برای کشورهای اروپایی هم بسیار بالا بود. در 7-8 سال گذشته هر وقت در واقع منطقه‌ای به دست بشار اسد و متحدینش میافتاد، توافقی صورت میگرفت که شورشیان و خانواده‌شون به منطقه دیگه از سوریه نقل مکان بکنن. آخرین منطقه‌ای که شورشیان و خانواده‌هاشون میتونستن بهش نقل مکان بکنن همین منطقه ادلب است. بعد از ادلب دیگه منطقه‌ای در سوریه وجود نداره که این شورشیان بخوان بهش در واقع مهاجرت بکنن. و اینجا هست که اروپایی‌ها بسیار نگران هستند که این عملیات ادلب امکان داره فضا رو باز بکنه برای یک بحران جدید پناهندگی. و گرچه که ترکیه مکررن اعلام کرده که توانایی بیشتری برای پذیرفتن پناهنده‌های جدید سوری نداره، اما کشورهای اروپایی نگران هستند که آوارگان سوری از راه سوریه یک بار دیگه به طرف مرزهای اروپا هجوم ببرند.
آقای شایی سپاس از همراهی شما. مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. شهرام ناظری خواننده موسیقی سنتی ایران در واکنش به حکم دادگاه شکایت محمد رضا شجریان صدا و سیما را به زورگویی و رفتار غیر عادلانه متهم کرد. اواسط هفته گذشته وکیل محمد رضا شجریان خبر داد دادگاه شکایت موکلش از صدا و سیما مبنی بر پخش بدون مجوز آثارش را رد و اعلام کرده. انتشار این آثار از رسانه ملی موجب شهرت آقای شجریان شده. اخیراً یک گروه باستانشناس در ترکیه بقایای یک کاخ 2500 ساله پارسی مربوط به دوران هخامنشی را در استان آماسیای این کشور کشف کردند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، کاوشگران تاکنون بقایای تالار پذیرش، ستون‌ها و همچنین یک آتشکده را شناسایی کردند. لقمان و زانیار مرادی، دو شهروند کرد محکوم به اعدام بدون اعلام دلیل مشخص، به قرنطینه زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. خانواده آنها نسبت به احتمال اجرای حکم اعدامشان ابراز نگرانی می کنند.
ما دو نفر باز هم به صراحت و با قاطعیت کامل بیگناهی خود را نسبت به اتهامی که جمهوری اسلامی به ما تحمیل کرده است اعلام می داریم. ما فقط و فقط خواستار برگزاری یک دادگاه صالح بودیم، دادگاهی نه علنی بلکه عادل. ما فقط خواستار آنیم که پرونده ما که تنها سیاسی بوده است و اساسا قضایی و حقوقی نبوده در فضای عادلانه رسیدگی شود.
دادگاه دستور داد در این مورد تحقیق صورت بگیره در سال 93 و به همین دلیل هم پرونده قتل هنوز رسیدگی صورت نگرفته و اجرای هر گونه حکمی پیش از آن که به اون موضوع رسیدگی بشه از اساس و پایه غیرقانونی میباشد.
زانیار و لقمان مرادی به اتهام محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شدند. اما نه تنها خانواده این زندانیان سیاسی بلکه کاربران شبکه‌های اجتماعی هم نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام آنها نگرانند. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
به ابراز نگرانی ها نسبت به اجرای حکم اعدام دو زندانی اهل استان کردستان بار دیگه به موضوعی داغ در شبکه های اجتماعی تبدیل شد. لقمان و زانیار مرادی که به گفته وکیل مدافعشون از روز چهارشنبه به قرنطینه زندان رجای شهر منتقل شدند، اما احتمال اجرای حکم اعدام اونها زمانی مطرح شد که مسئولان زندان در تماس با خانواده هاشون از اونها خواستن روز جمعه به ملاقاتشون برن. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند این ملاقات آخره، اما وکیل مدافع لقمان و زانیار مرادی در مصاحبه با رادیو فردا گفت چنین چیزی عنوان نشده. با این حال صالح نیکبخت احتمال اعدام اونها رو رد نکرد. ویدئویی هم از مادر زانیار مرادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از نهادهای بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر درخواست کمک داره. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به این مسئله واکنش نشون دادن، از جمله جلال لیون که در توییتی نوشت احتمالاً شنبه حکمشون اجرا میشه و ما فقط میتونیم هشتگ بزنیم. اما مهری گفته 1% فکر کنید شاید تونستیم با همین توییت براشون کاری کنیم. یکی از کاربران توییتر با نام ام هم در توییتی نوشت کمترین کار برای کمک بهشون محکوم کردن اعدام در شبکه‌های مجازی است. و شاهین میلانی کاربر فیسبوک معتقد زانیار و لقمان مرادی سالهاست بدون برخورداری از روند دادرسی عادلانه زیر حکم اعدام. مهدی خطاب به کاربران شبکه‌های اجتماعی گفت بیایید زور انسانیت و اعتراضمون رو به رخ دیکتاتور بکشیم. مطرح شدن احتمال اجرای حکم اعدام لقمان و زانیار مرادی همچنین رامین حسین پناهی باعث شد تا یک بار دیگه هشتگ نه به اعدام داغ بشه و کاربران شبکه‌های اجتماعی با این مجازات مخالفت کنند. مثل حاله که در فیسبوک نوشت صدای این عزیزان باشیم نه به اعدام. محمد خانی کاربر توییتر هم گفت ما خواهان لغو مجازات اعدام هستیم. بدری زرین هم توییت کرد چقدر اعدام، چقدر کشتار، ماشین کشتار جوانان مملکت رو متوقف کنید. فرزاد هم گفت تا حالا دیدین ملتی این همه آدم منتظر اعدام داشته باشه و هر روز درگیر کارزار برای جلوگیری از اعدام باشه؟ و دیگر کاربر توییتر بهرام هم گفت اعدام مرگ انسانیت است، نه به اعدام.
روز گذشته و در ادامه ناآرامی‌ها در شهر بصره عراق معترضان به کنسولگری ایران حمله کرده و آن را به آتش کشیدند. طی روزهای گذشته معترضان خشمگین شماری از ساختمان‌های اداری را تخریب کرده و دفاتر برخی از احزاب سیاسی را آتش زده بودند. امروز قرار است جلسه اضطراری در مجلس عراق در این رابطه تشکیل شود. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
دست کم 10 کشته و بیش از 100 زخمی، تخریب شماری از ساختمان‌های اداری و آتش زدن دفاتر برخی احزاب سیاسی و حتی حمله به کنسولگری ایران و آتش زدن آن. اینها آخرین اتفاقات دور تازه ناآرامی‌ها تا روز گذشته در شهر بصره هستند، شهری که یکی از مهمترین مناطق شیعه نشین عراق به شمار می‌رود و در هفته‌های اخیر به دلیل اعتراض به فساد دولتی، قطعی مداوم برق و نیز ضعف خدمات عمومی صحنه ناآرامی و تنش بود. معترضان شامگاه پنجشنبه شماری از ساختمان‌های دولتی اداری در بصره را هدف قرار دادند و شماری از آنها از جمله اقامتگاه استاندار را به آتش کشیدند. دفاتر برخی تلویزیون‌های عرب زبان نیز از جمله اهدافی بوده که مورد حمله معترضان واقع شد. اعتراض‌ها در بصره که شهری نفتی در جنوب عراق است با موضوعات اقتصادی و معیشتی آغاز شد. معترضان به فساد در ادارات و مقام‌های دولتی، وضعیت نابسامان شغلی، قطعی برق و کیفیت پایین آب آشامیدنی معترض هستند. شهروندان این شهر 2 میلیون نفری میگویند که آب آشامیدنی شهر شور است و در ماه‌های تابستان طولانی در عراق آنها را بیمار کرده. طبق گزارش‌ها صدها تن به دلیل نوشیدن آب این شهر راهی بیمارستان شدند. مطالبات تظاهرکنندگان حتی حمایت برخی شخصیت‌های مذهبی مانند آیت الله سیستانی از مراجع تقلید شیعه عراق را نیز به همراه داشته است. آیت الله سیستانی همچنین خواستار توقف فوری اقدامات خشونت‌آمیز علیه تظاهرکنندگان شده است. اما در حالی که اعتراض‌ها در بصره طی روزهای گذشته ادامه داشته، گروه‌های سیاسی در این کشور سرگرم چانه‌زنی برای تشکیل دولت ائتلافی هستند. ناآرامی‌ها در بصره باعث شده تا شماری از گروه‌های سیاسی استعفای حیدرعلی بادی نخست وزیر عراق را خواسته باشند. روز گذشته خبرگزاری رویترز از جلسه اضطراری مجلس این کشور درباره ناآرامی‌های روزهای اخیر در شهر بصره خبر داده. جلسه‌ای که قرار است امروز شنبه برگزار شود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در پی همین گزارش و در خصوص ادامه اعتراض در بصره و ناآرامی‌های این شهر، تحلیل ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا رو ببینید.
اون چه داره در بصره اتفاق میفته در تاریخ اعتراضهای عراق بی سابقه است. از اون حیث که برای اولین بار دفاتر تعداد زیادی از احزاب و گروه‌های سیاسی و گروه‌های شبه نظامی که عمدتاً نقش داشتن در قدرت در دو دهه اخیر عراق توسط معترضان به آتش کشیده میشه. حالا اگر بذاریم کنار مسئله این که آیا گروه یا طرفی پشت سر این حرکت بوده یا مردم عادی بودن که به خاطر به سطوح اومدن از وضعیت معیشتی این اقدام رو کردن، میتونیم بگیم که تأثیر مستقیمی میتونه داشته باشه حرکت بصره بر روند تشکیل دولت عراق. و گروه‌ها و احزاب سعی میکنن از اون چه که داره بر روی زمین اتفاق میفته برای جذب نمایندگان اون مناطق به خودشون و به برنامه‌های خودشون استفاده کنن تا بتونن دولت رو در دست بگیرن، دولتی که به هر حال با توجه به اوضاع پیش اومده روی محک خواهد بود و یا میتونه مردم رو در خیابون پشت سر خودش داشته باشه یا میتونه با اعتراض‌های پشت سر همه مردم در خیابان‌ها روبرو بشه.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. بربری، شرکت معروف تولید کننده پوشاک و محصولات لوکس، اعلام کرده در آینده محصولاتی را که به فروش نمی‌رسند نمی‌سوزاند. در ژوئیه سال جاری اخباری منتشر شد که این برند بریتانیایی برای حفاظت از برندش محصولات فروخته نشده خود را اعم از پوشاک، زیورآلات و عطر به ارزش بیش از 28 میلیون پوند نابود کرده است. این شرکت همچنین اعلام کرد دیگر از محصولات خود از پوست و موی واقعی حیوانات استفاده نخواهد کرد. دیگو مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین، به عنوان سرمربی تیم دست دومی تورادوس در مکزیک انتخاب شد. او پیشتر در لیگ امارات سرمربی یک تیم باشگاهی بود. تیم جدید مارادونا در حال حاضر در قعر جدول 15 تیمی لیگ دست دومی مکزیک قرار دارد. برد رینولز، هنرپیشه محبوب دهه 70 میلادی سینمای آمریکا که سابقه نامزد شدن برای جایزه اسکار را در کارنامه داشت، در 82 سالگی چشم از جهان فرو بست. این بازیگر سال 1972 با بازی در فیلم بازماندگان جان بومن به شهرت رسید. 75 دوره جشنواره جهانی فیلم ونیس در حال برگزاری. روایت محمد عبدی رو ببینیم از این جشنواره.
هفتاد و پنج سال برگزاری جشنواره جهانی فیلم ونیز را به قدیمی ترین جشنواره سینمای جهان بدل کرده که هر سال در اوایل ماه سپتامبر جزیره لیدو این شهر شگفت‌انگیز ایتالیا را به مرکز تجمع عشاق و دستندرکاران سینما بدل می کند. و امسال در 75 دوره با حضور فیلم های شماری از مطرح ترین چهره های سینمای جهان در سالهای اخیر، از برادران کوئن تا امیر کوستوریتسا، از ژاک اودیار تا لازلو نمس، ونیز رقیب جدی برای جشنواره کم شده است. یکی از دیدنی ترین فیلم های امسال روم نام داشت، ساخته آلفونسو کارون که پیشتر با فیلم جاذبه جشنواره ونیز را افتتاح کرده بود. این بار این ساخته دقیق و موشکافانه او در احوال خدمتکار یک خانه در محله‌ای به نام روم در مکزیکو سیتی چشم ها را خیره کرد. فیلمی با شیوه روایتی کند اما بسیار جذاب که به راحتی تماشاگر حرفه سینما را با خود همراه و در دنیای مملو و جزئیات قابل کشف غرق می کند. در کنار فیلم‌های سینماگران ایرانی ساکن خارج از کشور، نظیر امیر نادری، رامین بهرانی، سودابه مرتضایی و ابراهیم گلستان، فیلم همچنان که می‌مردم تنها فیلم بلند سینمای داخل ایران در جشنواره ونیز امسال بود که در بخش افق‌ها به نمایش درآمد. اولین ساخته مصطفی سیاری فیلمی جاده‌ای است درباره سه برادر و یک خواهر که جسد پدرشان را به سمت روستایی میبرند که پدرشان درخواست کرده در آنجا دفن شود. کارگردان فیلم میگوید لبه باریک دنیای کودکی و دنیای افراد بالغ را میکاود و سعی دارد به جای صحنه‌های سورئال صحنه‌های جادویی خلق کند. محمد عبدی، ونیز.
روز گذشته لیلی ایمن آهی از برجسته‌ترین متخصصان ادبیات کودک و از مؤسسان شورای کتاب کودک درگذشت. برای اینکه از زندگی و کارنامه خانم ایمن آهی بیشتر بدونیم همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی.
لیلی ایمن که نام آهی را هم بر فامیل خودش اضافه می‌کرد در سال 1908 متولد شد. در نسل او زنان کمی بودند که بتونن مدارج عالی دانشگاهی رو طی بکنن، اما اون دکترای رشته تعلیم و تربیت و روانشناسی کودک بود، بر زبان‌های فرانسه، انگلیسی و روسی تسلط داشت. در دهه 40 که کتاب‌های درسی رو به صورت یکسان کردن برای سراسر ایران، او جزو کسانی بود که در این شورای تدوین کتاب‌های درسی شرکت داشت و بخش هنر و هنر رو عمومی نوشت. در این حال مدت‌ها ویراستار بخش کتاب‌های کودکان بنگاهن ترجمه و نشر کتاب بود. بعد مؤسسان همونطور که شما گفتین شورای کتاب کودکان، که شورای کتاب کودکان که میگن در چه سال چه یکی از نهاد معتبر کتاب کودک هست و اون دانشنامه رو منتشر میکنه و یک نهاد به اصطلاح غیر دولتی موفق هستش. حالا کتاب‌های مختلفی هم تألیف کرد، مثل نرگس و عروسک مطلایی، هر کس خانه دارد و هر کس پیدا کرد مال خودش، و مقالات بسیار خوبی نوشته و به هر حال میتونیم بگیم که کارنامه‌ای درخشان در زمینه آموزش پرورش و در زمینه کتاب کودک و همچنین مسائل نظری مربوط به این حوزه‌ها از خود بر جای گذاشت.
آقای سرکوهی، سپاس از همراهی شما. مرور روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه جهان سند گزارشی داره با تیتر تغییر ساعتی قیمت‌ها. در این گزارش اشاره شده به اینکه بازار لوازم و تحریر در آستانه سال نو و بازگشایی مدارس به رغم اینکه باید شلوغ باشه رونقی ندارد. دلیلش هم این روزنامه توصیف کرده که بسیار گران شده لوازم کمک آموزشی و لوازم و تحریر که دانش آموزان به اون نیاز دارن، کاهش قدرت خرید مردم رو همین روزنامه بهش اشاره کرد. یک جدول هم روزنامه جهان سند منتشر کرده که تو این جدول قیمت‌های لوازم و تحریر امسال با سال گذشته با امسال رو مقایسه کرده. دفتر سینی 50 بر برای نمونه 3500 تومان بوده در همین موقع از سال 96 و حالا 6000 تومان. از قیمت ها بین 50 تا 100% افزایش پیدا کردن. اما روزنامه همشهری در تیتر اصلی خودش با عنوان تب تند خرید نوشته که این روزها مردم به جای خرید لوازم و تحریر یا لوازم کمک آموزشی در آستانه سال تحصیلی جدید به سراغ کالاهای ضروری رفتن، هجوم بردن و این روزنامه حتی این وضعیت رو یک موجی توصیف کرده که شامل تب خرید هست و بسیاری از فروشگاه‌ها کالاهاشون رو مردم هر روز میرن و تعداد زیادی خرید میکنن. البته روزنامه همشهری نوشته که دلیلش اینه که مردم دیگه اعتمادی ندارن به حکومت، از قول جامعه شناسان نوشته، و اظهارات مقام‌های دولتی رو که مدام میگن که نگران نباشید و مشکلی نیست، به نوشته روزنامه همشهری مردم دیگه باور نمیکنن. روزنامه صبح نو هم امروز در گزارشی که منتشر کرده در تیتر گزارش از قول وزیر بهداشت آقای حسن فاضل‌زاده هاشمی نوشته که شما رأی دادین بنابراین باید تحمل کنید. روزنامه قانون امروز یک گزارش خواندنی داره، خبرنگارش پریسا هاشمی را افتادی رفته در اطراف آرامگاه آقای خمینی، شماری کارتون ها اونجا زندگی میکنن، با اونها رفته مصاحبه کرده، برخی از اینها فوق لیسانس هستن، برخی هم لیسانس هستند و این روزنامه نگار یعنی خانم پریسا هاشمی از قول یکی از این کارتون خواب‌ها نوشته که 40 سال پیش آقای خمینی به ما وعده داده بود که وضعیت مستضعفان رو خوب میکنه، حالا من سرپناه ندارم، اومدم که لااقل در اطراف آرامگاه آقای خمینی بتونم زندگی کنم. روزنامه شهروند هم روزی گزارش داره از میزان توهین‌هایی که به نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی میشه. خانم طیبه سیاوشی نماینده تهران در مجلس گفته ما از میزان و حجم توهینی که خود نمایندگان مرد به نمایندگان زن روا میکنند ما شوکه هستیم، و البته ایشون گفته که قانون در ایران طوری نوشته شده که هر مردی این اجازه رو به خودش میده که به زنان توهین کنه.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. به شما بدرود میگم. شاد باشید. ما نه پروانه وحید منش هستم با مروری بر آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. خامنه‌ای خواستار همکاری بیشتر تهران مسکو برای مهار آمریکا شد. ترامپ میگوید ایران چاره‌ای جز مذاکره برای رسیدن به یک توافق واقعی با آمریکا ندارد. حمله معترضان به کنسولگری ایران در بصره، سفیر عراق در تهران به وزارت خارجه احضار شد. و درگیری جدید نیروهای سپاه پاسداران و پژاک در مرزهای غربی ایران. علی خامنه‌ای رهبر ایران روز جمعه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار افزایش همکاری تهران مسکو برای آنچه مهار آمریکا نامید شد. رهبر ایران با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه روسیه، ترکیه و ایران آن را نقطه مشترک این سه کشور دانست و خواستار انجام معاملات اقتصادی خارج از چارچوب دلار شد. رهبر جمهوری اسلامی پیش از این و در هفتم شهریور ماه با اشاره به اشتباه بودن مذاکرات برجام اعلام کرد که مذاکره با آمریکا را ممنوع می‌کند. در همین ارتباط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت ایران پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای دیگران کشور قبلی نیست و چاره‌ای جز مذاکره برای رسیدن به یک توافق واقعی با آمریکا ندارد. ساعتی پس از حمله معترضان به ساختمان کنسولگری ایران در بصره و آتش زدن آن، وزارت خارجه ایران از احضار سفیر عراق به این وزارت خانه خبر داد. وزارت خارجه ایران با محکوم کردن حمله روز جمعه به کنسولگری خود در بصره خواهان مجازات عاملان آن شده است. احمد محجوب سخنگوی وزارت خارجه عراق نیز با ابراز تأسف از این حمله خواستار حمایت از نمایندگی های دیپلماتیک خارجی در این کشور شد. در پنجمین روز از اعتراضات در شهر بصره عراق، معترضان روز جمعه به دفتر کنسولگری ایران در آن شهر حمله کردند و در اعتراض به دخالت ایران در امور داخلی این کشور به سر دادن شعار پرداختند. معترضان همچنین به وجود فساد در ادارات و بین مقام‌های دولتی، وضعیت نابسامان شغلی، قطعی برق و کیفیت پایین آب آشامیدنی اعتراض دارند. رویترز میگوید از زمان آغاز موج اعتراض‌ها در عراق، از روز دوشنبه دست کم 12 تن از معترضان کشته و بیش از 100 نفر دیگر مجروح شدند. قرار است پارلمان عراق امروز شنبه برای بررسی موضوع تشکیل جلسه دهد. تا دقایق دیگر و در صبحانه با خبر بیشتر در این باره خواهید شنید. قرارگاه حمزه سپاه پاسداران روز جمعه در بیانیه از کشته شدن 6 تن از اعضای حزب حیات آزاد کردستان پژاک به دست نیروهای خود در غرب کشور خبر داد. این بیانیه با تروریستی خواندن این تیم آنها را عاملان حمله معرفی کرد که در تیر ماه به یک پایگاه سپاه انجام شد. در حمله به این سپاسگاه 11 نفر از اعضای سپاه کشته شده بودند. از دیگر سو اداره اطلاعات استان کرمانشاه نیز روز جمعه در اطلاعیه از انهدام دو تیم تروریستی در کمتر از یک ماه گذشته در این استان خبر داد. در این اطلاعیه به نام و هویت این دو تیم و اعضای آنها اشاره‌ای نشده و آنها فقط وابسته به کشورهای متخاصم معرفی شدند. جمهوری اسلامی ایران گروه‌های مسلح کرد را به تجزیه طلبی و ارتباط با بیگانگان متهم می‌کند. از سوی دیگر این گروه‌ها هم جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها در ایران متهم می‌کنند و می‌گویند هدفشان پیگیری حقوق کردهاست.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز جمعه در جلسه اضطراری شورای امنیت به ایران و روسیه درباره حمله به منطقه ادلب در سوریه و قربانی شدن غیر نظامیان هشدار داد. خانم هیلی با اشاره به اینکه مسکو برای آنکه در جهان منزوی نشود باید دست از حمایت از بشار اسد رئیس جمهور سوریه بردارد گفت به جای حمله راه حل سیاسی وجود دارد و آن قطعنامه 2245 شورای امنیت است. رؤسای جمهور ایران و روسیه روز جمعه در نشست تهران با درخواست رئیس جمهور ترکیه برای گنجانده شدن درخواست برقراری آتش‌بس در بیانیه نشست موافقت نکردند. دونالد ترامپ پیشتر در توییتی گفته بود روس‌ها و ایرانی‌ها اشتباه انسانی عظیمی می‌کنند اگر در فاجعه انسانی حمله به ادلب شرکت کنند، زیرا به گفته وی صدها هزار تن ممکن است کشته شوند. استان ادلب آخرین سنگر اصلی مخالفان مسلح دولت بشار اسد در جنگ داخلی این کشور است. به پایان بخش خبری رسیدیم. اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید. اما در اینجا همکارم رویا ملکی با شما خواهد بود. با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، نشست تهران و توافق سه کشور ایران، روسیه و ترکیه برای پایان دادن تروریسم در سوریه. بحران در بصره، پارلمان عراق امروز جلسه اضطراری برگزار می‌کند. احتمال اعدام دو زندانی سیاسی، آخرین وضعیت زانیار و لقمان مرادی. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر می‌گم. نشست سه جانبه روسیه، ترکیه و ایران درباره سوریه روز جمعه در تهران برگزار شد. کیان منوی از جزئیات این نشست میگوید.
در بیانیه پایانی سومین نشست روسیه، ترکیه و ایران که این بار روز جمعه در تهران برگزار شد، رئیسان جمهوری این کشورها از جمله بر سر موضوعاتی چون حفظ تمامیت ارضی سوریه، مبارزه با آنچه تروریسم توصیف می‌کنند و بازگشت و ساماندهی آوارگان و همچنین بر لزوم کمک رسانی‌های انسانی به مناطق جنگ زده تاکید کردند.
با توجه به پیشینگی بحران سوریه بسیار
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در بیانیه پایانی از نیروهای شبه نظامی و یا به بیان او تروریست ها خواست سلاح خود را زمین بگذارند و همچنین نیروهای آمریکایی نیز سوریه را ترک کنند.
ما به عنوان یک دموکراسی در منطقه معتقدیم راه مردم سالاری از لوله تفنگ نمی گذرد.
سه کشور ایران، ترکیه و روسیه که هر کدام به نوبه خود بخشی از گروه های مورد نظر خود را تروریست می خوانند، می گویند در پی راهی هستند که ادلب از طریق راه حلی مبتنی بر نوعی توافق تحت سلطه و حاکمیت دولت سوریه قرار گیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرد شبه نظامیان مخالف دولت تسلیم شوند و در نبرد با تروریسم به مسکو و متحدانش بپیوندند. وی با بیان اینکه گروه‌های به گفته او تروریستی داخل ادلب از ساکنان این منطقه به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند، افزود روسیه مدارک محکمی در اختیار دارد که شبه نظامیان قصد استفاده از سلاح شیمیایی را دارند. پوتین در بخش دیگری گفت سه کشور خواهان تنظیم یک برنامه بین‌المللی برای احیای سوریه هستند. کرملین اعلام کرده است که از پنجشنبه گذشته عملیات هوایی خود را علیه آنچه تروریست ها می‌خواند در ادلب از سر گرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای ایجاد فرصت جهت حل بحران خواهان آتش بس شد، خواسته‌ای که در سخنان پوتین و روحانی مستقیماً به آن اشاره‌ای نشد. ترکیه در روزهای اخیر نیروهای خود را در منطقه مرزی با سوریه در شمال ادلب تقویت کرده است. پیش از نشست تهران، سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و 8 کشور اروپایی در مورد پیامدهای بالقوه فاجعه آمیز انسانی و احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در منطقه ادلب هشدار دادند. نشست بعدی ایران، ترکیه و روسیه قرار است در روسیه انجام گیرد. کیان معنوی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه، همراه ماست. آقای شاهی، آیا نشست تهران و بیانیه پایانی اون به روند صلح در سوریه کمک میکنه؟
من واقعا مطمئن نیستم تا چند روزه بتونه به روند صلح کمک بکنه، اما چیزی که واضح است ما تقریبا بعد از 7.5 سال جنگ خانمانسوز میتونیم مدعی بشیم که این کارزار داخلی که ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشته در سالهای گذشته به لحظات آخرین و پایانی حداقل فاز اولش رو نزدیک میشه. همینطور که امروز آقای پوتین در این نشست خبری گفت بیشتر از 90% کشور به دست نیروهای وفادار به بشار اسد افتاده و به گمان اکثر کارشناسان نظامی پیروزی برای بشار اسد و متحدینشون در ادلب تقریبا در واقع جدی خواهد بود و من بعید میدونم که عملیات در پیش رو عملیاتی باشه که برای بشار اسد و متحدینش مشکل باشه. اما فاز دوم که به نظر من میتونه فاز مشکل تری باشه برای بشار اسد، این در واقع فرایند سیاسی عادی سازی شرایط هست که امکان داره سالیان سال طول بکشه. اما شکی نیست که حداقل در فاز اول ما میتونیم بگیم که نزاع حداقل به شکل نسبی بعد از جنگ، بعد از در واقع نبرد و عملیات ادلب به پایان خواهد رسید.
همزمان با این نشست 8 کشور اروپایی در بیانیه مشترک از تشدید اقدامات نظامی توسط دولت سوریه و روسیه در شمال غرب سوریه ابراز نگرانی کردند. به نظر شما منازعه سوریه راه حل نظامی داره یا اونطور که در بیانیه مشترک تهران آمده یک فرایند سیاسی مذاکراتی میخواد؟
من واقعا فکر می‌کنم در 8 سال گذشته آقای بشار اسد و متحدینش سعی کردند که تا اونجایی که امکان داره امتناع بکنند از در واقع مذاکره سیاسی و سعی بکنن اگر هم که مذاکره قرار صورت بگیره موقعی صورت بگیره که در میدان دست بالای نظامی داشته باشن. امروز فقط چشم سوری ها به در واقع این مذاکره در تهران دوخته نشده بود. به گمان من اهمیت این مذاکره برای کشورهای اروپایی هم بسیار بالا بود. در 7-8 سال گذشته هر وقت در واقع منطقه‌ای به دست بشار اسد و متحدینش میافتاد توافقی صورت میگرفت که شورشیان و خانواده‌شون به منطقه دیگه از سوریه نقل مکان بکنن. آخرین منطقه‌ای که شورشیان و خانواده‌هاشون میتونستن بهش نقل مکان بکنن همین منطقه ادلب است. بعد از ادلب دیگه منطقه‌ای در سوریه وجود نداره که این شورشیان بخوان بهش در واقع مهاجرت بکنن. و اینجا هست که اروپایی‌ها بسیار نگران هستند که این عملیات ادلب امکان داره فضا رو باز بکنه برای یک بحران جدید پناهندگی. و گرچه که ترکیه مکرراً اعلام کرده که توانایی بیشتری برای پذیرفتن پناهنده‌های جدید سوری نداره، اما کشورهای اروپایی نگران هستند که آوارگان سوری از راه سوریه یک بار دیگه به طرف مرزهای اروپا هجوم ببرند.
آقای شایی سپاس از همراهی شما. مروری کوتاه بر چند خبر از ایران. شهرام ناظری خواننده موسیقی سنتی ایران در واکنش به حکم دادگاه شکایت محمد رضا شجریان صدا و سیما را به زورگویی و رفتار غیر عادلانه متهم کرد. اواسط هفته گذشته وکیل محمد رضا شجریان خبر داد دادگاه شکایت موکلش از صدا و سیما مبنی بر پخش بدون مجوز آثارش را رد و اعلام کرده. انتشار این آثار از رسانه ملی موجب شهرت آقای شجریان شده. اخیراً یک گروه باستانشناس در ترکیه بقایای یک کاخ 2500 ساله پارسی مربوط به دوران هخامنشی را در استان آماسیای این کشور کشف کردند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، کاوشگران تاکنون بقایای تالار پذیرش، ستون‌ها و همچنین یک آتشکده را شناسایی کردند. لقمان و زانیار مرادی دو شهروند کرد محکوم به اعدام بدون اعلام دلیل مشخص به قرنطینه زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. خانواده آنها نسبت به احتمال اجرای حکم اعدامشان ابراز نگرانی می کنند.
ما دو نفر باز هم به صراحت و با قاطعیت کامل بیگناهی خود را نسبت به اتهامی که جمهوری اسلامی به ما تحمیل کرده است اعلام می داریم. ما فقط و فقط خواستار برگزاری یک دادگاه صالح بودیم، دادگاهی نه علنی بلکه عادل. ما فقط خواستار آنیم که فرمانده ما که تنها سیاسی بوده است و اساساً قضایی و حقوقی نبوده در فضای عادلانه رسیدگی شود.
دادگاه دستور داد در این مورد تحقیق صورت بگیره در سال 93 و به همین دلیل هم پرونده قتل هنوز رسیدگی صورت نگرفته و اجرای هر گونه حکمی پیش از آن که به اون موضوع رسیدگی بشه از اساس و پایه غیرقانونی میباشد.
زانیار و لقمان مرادی به اتهام محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شدند. اما نه تنها خانواده این زندانیان سیاسی بلکه کاربران شبکه‌های اجتماعی هم نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام آنها نگرانند. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
ابراز نگرانی‌ها نسبت به اجرای حکم اعدام دو زندانی اهل استان کردستان بار دیگه به موضوعی داغ در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. لقمان و زانیار مرادی که به گفته وکیل مدافعشون از روز چهارشنبه به قرنطینه زندان رجای شهر منتقل شدند، اما احتمال اجرای حکم اعدام اونها زمانی مطرح شد که مسئولان زندان در تماس با خانواده‌هاشون از اونها خواستن روز جمعه به ملاقاتشون برن. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند این ملاقات آخره، اما وکیل مدافع لقمان و زانیار مرادی در مصاحبه با رادیو فردا گفت چنین چیزی عنوان نشده. با این حال صالح نیکبخت احتمال اعدام اونها رو رد نکرد. ویدئویی هم از مادر زانیار مرادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از نهادهای بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر درخواست کمک داره. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به این مسئله واکنش نشون دادن، از جمله جلال لیون که در توییتی نوشت احتمالاً شنبه حکمشون اجرا میشه و ما فقط میتونیم هشتگ بزنیم. اما مهری گفته 1% فکر کنید شاید تونستیم با همین توییت براشون کاری کنیم. یکی از کاربران توییتر با نام ام هم در توییتی نوشت کمترین کار برای کمک بهشون محکوم کردن اعدام در شبکه‌های مجازی است. و شاهین میلانی کاربر فیسبوک معتقده زانیار و لقمان مرادی سالهاست بدون برخورداری از روند دادرسی عادلانه زیر حکم اعدامه. مهدی خطاب به کاربران شبکه‌های اجتماعی گفت بیایید زور انسانیت و اعتراضمون رو به رخ دیکتاتور بکشیم. مطرح شدن احتمال اجرای حکم اعدام لقمان و زانیار مرادی همچنین رامین حسین پناهی باعث شد تا یک بار دیگه هشتگ نه به اعدام داغ بشه و کاربران شبکه‌های اجتماعی با این مجازات مخالفت کنند. مثل حاله که در فیسبوک نوشت صدای این عزیزان باشیم نه به اعدام. محمد خانی کاربر توییتر هم گفت ما خواهان لغو مجازات اعدام هستیم. بدری زرین هم توییت کرد چقدر اعدام، چقدر کشتار، ماشین کشتار جوانان مملکت رو متوقف کنید. فرزاد هم گفت تا حالا دیدین ملتی این همه آدم منتظر اعدام داشته باشه و هر روز درگیر کارزار برای جلوگیری از اعدام باشه؟ و دیگر کاربر توییتر بهرام هم گفت اعدام مرگ انسانیت است، نه به اعدام.
روز گذشته و در ادامه ناآرامی‌ها در شهر بصره عراق معترضان به کنسولگری ایران حمله کرده و آن را به آتش کشیدند. طی روزهای گذشته معترضان خشمگین شماری از ساختمان‌های اداری را تخریب کرده و دفاتر برخی از احزاب سیاسی را آتش زده بودند. امروز قرار است جلسه اضطراری در مجلس عراق در این رابطه تشکیل شود. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
دست کم 10 کشته و بیش از 100 زخمی، تخریب شماری از ساختمان‌های اداری و آتش زدن دفاتر برخی احزاب سیاسی و حتی حمله به کنسولگری ایران و آتش زدن آن. اینها آخرین اتفاقات دور تازه ناآرامی‌ها تا روز گذشته در شهر بصره هستند، شهری که یکی از مهمترین مناطق شیعه نشین عراق به شمار می‌رود و در هفته‌های اخیر به دلیل اعتراض به فساد دولتی، قطعی مداوم برق و نیز ضعف خدمات عمومی صحنه ناآرامی و تنش بوده است.
Oh,
معترضان شامگاه پنجشنبه شماری از ساختمان‌های دولتی اداری در بصره را هدف قرار دادند و شماری از آنها از جمله اقامتگاه استاندار را به آتش کشیدند. دفاتر برخی تلویزیون‌های عرب زبان نیز از جمله اهدافی بوده که مورد حمله معترضان واقع شد. اعتراض‌ها در بصره که شهری نفتی در جنوب عراق است با موضوعات اقتصادی و معیشتی آغاز شد. معترضان به فساد در ادارات و مقام‌های دولتی، وضعیت نابسامان شغلی، قطعی برق و کیفیت پایین آب آشامیدنی معترض هستند. شهروندان این شهر 2 میلیون نفری میگویند که آب آشامیدنی شهر شور است و در ماه‌های تابستان طولانی در عراق آنها را بیمار کرده. طبق گزارش‌ها صدها تن به دلیل نوشیدن آب این شهر راهی بیمارستان شدند. مطالبات تظاهرکنندگان حتی حمایت برخی شخصیت‌های مذهبی مانند آیت الله سیستانی از مراجع تقلید شیعه عراق را نیز به همراه داشته است. آیت الله سیستانی همچنین خواستار توقف فوری اقدامات خشونت‌آمیز علیه تظاهرکنندگان شده است. اما در حالی که اعتراض‌ها در بصره طی روزهای گذشته ادامه داشته، گروه‌های سیاسی در این کشور سرگرم چانه‌زنی برای تشکیل دولت ائتلافی هستند. ناآرامی‌ها در بصره باعث شده تا شماری از گروه‌های سیاسی استعفای حیدرالعبادی نخست وزیر عراق را خواسته باشند. روز گذشته خبرگزاری رویترز از جلسه اضطراری مجلس این کشور درباره ناآرامی‌های روزهای اخیر در شهر بصره خبر داده. جلسه‌ای که قرار است امروز شنبه برگزار شود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در پی همین گزارش و در خصوص ادامه اعتراض در بصره و ناآرامی‌های این شهر، تحلیل ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا رو ببینید.
اون چه داره در بصره اتفاق میفته در تاریخ اعتراضهای عراق بی سابقه است. از اون حیث که برای اولین بار دفاتر تعداد زیادی از احزاب و گروه‌های سیاسی و گروه‌های شبه نظامی که عمدتاً نقش داشتن در قدرت در دو دهه اخیر عراق توسط معترضان به آتش کشیده میشه. حالا اگر بذاریم کنار مسئله این که آیا گروه یا طرفی پشت سر این حرکت بوده یا مردم عادی بودن که به خاطر به سطوح اومدن از وضعیت معیشتی این اقدام رو کردن، میتونیم بگیم که تأثیر مستقیمی میتونه داشته باشه حرکت بصره بر روند تشکیل دولت عراق و گروه‌ها و احزاب سعی میکنن از اون چه که داره بر روی زمین اتفاق میفته برای جذب نمایندگان اون مناطق به خودشون و به برنامه‌های خودشون استفاده کنن تا بتونن دولت رو در دست بگیرن، دولتی که به هر حال با توجه به اوضاع پیش اومده روی محک خواهد بود و یا میتونه مردم رو در خیابون پشت سر خودش داشته باشه یا میتونه با اعتراض‌های پشت سر همه مردم در خیابان‌ها روبرو بشه.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. بربری، شرکت معروف تولید کننده پوشاک و محصولات لوکس، اعلام کرده در آینده محصولاتی را که به فروش نمی‌رسند نمی‌سوزاند. در ژوئیه سال جاری اخباری منتشر شد که این برند بریتانیایی برای حفاظت از برندش محصولات فروخته نشده خود را اعم از پوشاک، زیورآلات و عطر به ارزش بیش از 28 میلیون پوند نابود کرده است. این شرکت همچنین اعلام کرد دیگر از محصولات خود از پوست و موی واقعی حیوانات استفاده نخواهد کرد. دیگو مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین، به عنوان سرمربی تیم دست دومی تورادوس در مکزیک انتخاب شد. او پیشتر در لیگ امارات سرمربی یک تیم باشگاهی بود. تیم جدید مارادونا در حال حاضر در قعر جدول 15 تیمی لیگ دست دومی مکزیک قرار دارد. برد رینولز، هنرپیشه محبوب دهه 70 میلادی سینمای آمریکا که سابقه نامزد شدن برای جایزه اسکار را در کارنامه داشت، در 82 سالگی چشم از جهان فرو بست. این بازیگر سال 1972 با بازی در فیلم بازماندگان جان بومن به شهرت رسید. 75 دوره جشنواره جهانی فیلم ونیس در حال برگزاری. روایت محمد عبدی رو ببینیم از این جشنواره.
هفتاد و پنج سال برگزاری جشنواره جهانی فیلم ونیز را به قدیمی ترین جشنواره سینمای جهان بدل کرده که هر سال در اوایل ماه سپتامبر جزیره لیدو این شهر شگفت‌انگیز ایتالیا را به مرکز تجمع عشاق و دستندرکاران سینما بدل می کند و امسال در 75 دوره با حضور فیلم‌های شماری از مطرح‌ترین چهره‌های سینمای جهان در سال‌های اخیر، از برادران کوئن تا امیر کوستوریتسا، از ژاک اودیار تا لازلو نمس، ونیز رقیب جدی برای جشنواره کن شده است. یا یکی از دیدنی ترین فیلم های امسال روم نام داشت، ساخته آلفونسو کارون که پیشتر با فیلم جاذبه جشنواره ونیز را افتتاح کرده بود. این بار این ساخته دقیق و موشکافانه او در احوال خدمتکار یک خانه در محله‌ای به نام روم در مکسیکو سیتی چشم‌ها را خیره کرد. فیلمی با شیوه روایتی کند اما بسیار جذاب که به راحتی تماشاگر حرفه‌ای سینما را با خود همراه و در دنیای مملو و جزئیات قابل کشف غرق می‌کند. در کنار فیلم‌های سینماگران ایرانی ساکن خارج از کشور، نظیر امیر نادری، رامین بهرانی، سودابه مرتضایی و ابراهیم گلستان، فیلم همچنان که می‌مردم تنها فیلم بلند سینمای داخل ایران در جشنواره ونیز امسال بود که در بخش افق‌ها به نمایش درآمد. اولین ساخته مصطفی سیاری فیلمی جاده‌ای است درباره سه برادر و یک خواهر که جسد پدرشان را به سمت روستایی می‌برند که پدرشان درخواست کرده در آنجا دفن شود. کارگردان فیلم میگوید لبه باریک دنیای کودکی و دنیای افراد بالغ را میکاود و سعی دارد به جای صحنه‌های سورئال صحنه‌های جادویی خلق کند. محمد عبدی، ونیز.
روز گذشته لیلی ایمن آهی از برجسته‌ترین متخصصان ادبیات کودک و از مؤسسان شورای کتاب کودک درگذشت. برای اینکه از زندگی و کارنامه خانم ایمن آهی بیشتر بدونیم، همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی.
لیلی ایمن که نام آهی را هم بر فامیل خودش اضافه میکرد، در سال 1908 متولد شد. در نسل او زنان کمی بودند که بتونن مدارج عالی دانشگاهی رو طی بکنن، اما او دکترای رشته تعلیم و تربیت در روانشناسی کودک بود، بر زبانهای فرانسه، انگلیسی و روسی تسلط داشت. در دهه 40 که کتابهای درسی رو به صدای یکسان کردن در سراسر ایران، او جزو کسانی بود که در این شورای تدوین کتابهای درسی شرکت داشت و بخش هنر و هنر او رو مینوشت. در این حال مدتها ویراستار بخش کتابهای کودکان بنگاهن ترجمه و نشر کتاب بود. بعد مؤسسان همونطور که شما گفتین شورای کتاب کودکان، که شورای کتاب کودکان که میگن در چه سال چه یکی از نهاد معتبر کتاب کودک هست و اون دانشنامه رو منتشر میکنه و یک نهاد به اصطلاح غیر دولتی موفق هستش. حالا کتابهای مختلفی هم تعلیف کرد، مثل نرگس و عروسک مطلایی، هر کس خانه دارد و هر کس به اصطلاح پیدا کرد مال خودش، و مقالات بسیار خوبی نوشته و به هر حال میتونیم بگیم که کارنامه‌ای درخشان در زمینه آموزش پرورش و در زمینه کتاب کودک و همچنین مسائل نظری مربوط به این حوزه ها از خود بر جای گذاشت.
آقای سرکویی، سپاس از همراهی شما.
منم شما بچه.
مرور روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه جهان سند گزارشی داره با تیتر تغییر ساعتی قیمت ها. در این گزارش اشاره شده به اینکه بازار لوازم تحریر در آستانه سال نو و بازگشایی مدارس، به رغم اینکه باید شلوغ باشه، رونقی ندارد. دلیلش هم این روزنامه توصیف کرده که بسیار گران شدن لوازم کمک آموزشی و لوازم تحریر که دانش آموزان به اون نیاز دارن. کاهش قدرت خرید مردم رو همین روزنامه بهش اشاره کرد. یک جدول هم روزنامه جهان سند منتشر کرده که تو این جدول قیمت‌های لوازم و تحریر امسال با سال گذشته با امسال رو مقایسه کرده. دفتر سینی 50 بعد برای نمونه 3500 تومان بوده در همین موقع از سال 96 و حالا 6000 تومان. از قیمت ها بین 50 تا 100% افزایش پیدا کردن. اما روزنامه همشهری در تیتر اصلی خودش با عنوان تب تند خرید نوشته که این روزها مردم به جای خرید لوازم و تحریر یا لوازم کمک آموزشی در آستانه سال تحصیلی جدید به سراغ کالاهای ضروری رفتن، هجوم بردن. و این روزنامه حتی این وضعیت رو یک موجی توصیف کرده که شامل تب خرید هست و بسیاری از فروشگاه‌ها کالاهاشون رو مردم هر روز میرن و تعداد زیادی خرید میکنن. البته روزنامه همشهری نوشته که دلیلش اینه که مردم دیگه اعتمادی ندارن به حکومت، از قول جامعه شناسان نوشته، و اظهارات مقام‌های دولتی رو که مدام میگن که نگران نباشید و مشکلی نیست، به نوشته روزنامه همشهری مردم دیگه باور نمیکنن. روزنامه صبح نو هم امروز در گزارشی که منتشر کرده در تیتر گزارش از قول وزیر بهداشت آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی نوشته که شما رأی دادین بنابراین باید تحمل کنید. روزنامه قانون امروز یک گزارش خواندنی داره، خبرنگارش پریسا هاشمی را افتادی رفته در اطراف آرامگاه آقای خمینی، شماری کارتون خواب اونجا زندگی میکنن، با اونها رفته مصاحبه کرده، برخی از اینها فوق لیسانس هستن، برخی هم لیسانس هستن و این روزنامه نگار یعنی خانم پریسا هاشمی از قول یکی از این کارتون خواب ها نوشته که 40 سال پیش آقای خمینی به ما وعده داده بود که وضعیت مستضعفان رو خوب میکنه، حالا من سرپناه ندارم، اومدم که لااقل در اطراف آرامگاه آقای خمینی بتونم زندگی کنم. روزنامه شهروند هم روزی گزارش داره از میزان توهین هایی که به نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی میشه. خانم طیبه سیاوشی نماینده تهران در مجلس گفته ما از میزان و حجم توهینی که خود نمایندگان مرد به نمایندگان زن روا میکنند ما شوکه هستیم، و البته ایشون گفته که قانون در ایران طوری نوشته شده که هر مردی این اجازه رو به خودش میده که به زنان توهین کنه.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانند.